بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهارشنبه مطلع الانوار شد، با امامانی پر از اسرار شد. سر موسی و علی شد منجلی، با جواد و هادیم تکرار شد. و السلام علی موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد صلوات الله علیهم اجمعین. و عن الرضا علیه السلام، حسن لیس حسن الجوار کف الاذا، ولكن حسن الجوار الصبر على الاذى. همسایگی و همسایه خوب تنها به این نیست که به همسایش آسیب نزنه، بلکه به آن است که بر بدی و اذیت همسایه صبور باشه و صبر. بعدما ظهر تأیید و محتوی المقبوله به مرسلت صدوق، بعد از آنی که مشخص شد مقبوله عمر ابن حنزله رو میشه با ادله خارجیه و با قرائن خارجیه محتواش رو تأیید کرد و اطلاق این محتوا را تثبیت نمود. میریم سراغ روایات بعدی. دومین روایتی که اطلاق مقبوله رو تأیید می کند، روایت علی ابن حمزه بطائنی هست. قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام و علیه ما صلوات الله، یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و ثلم في الاسلام ثلمه لا يسدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. کافی جلد یک صفحه 38، باب فقد فقها. کیفیت استدلال به این روایت توقف داره بر این که اولا سند و ثانیاً محتوا بررسی شود. اما از جهت سند، تنها مشکلی که این روایت داره علی ابن حمزه بطائنی است که مشهور او رو تضعیفش کردن. اگرچه از شیخ طوسی توثیقش ذکر شده در عده و همچنین ابن غزائری در تعبیری میگوید ابوهو اوثق من، پدرش از خودش موثق تره. مفهومش اینه که پس خودش ثقه است. با همه اینها مشهور روایت رو تضعیف کردن. تضعیف مشهور باعث میشه از جهت توثیق راوی نتونیم اطمینان پیدا کنیم، لکن تقریبا جل فقها به این روایت عمل کردن، شاید به خاطر اتکال و اعتماد به فرمایش شیخ طوسی باشه. عمل مشهور و اعتماد فقهای عظام به این روایت ضعف رو جبران میکنه. اولا وقتی اعاظم به روایتی عمل میکنن مقبول قرار میگیره، ضعف جبران میشه و مسئله توثیق صدور به میدان میاد، توثیق صدوری. و ثانیا مشایخ حدیث مثل ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، یونس ابن عبدالرحمن، ابان ابن عثمان، ابی بصیر، حماد ابن عیسی، حسن ابن علی وشاه، حسین ابن سعید، عثمان ابن عیسی، تا حدود 50 نفر از شخصیت های مهم از ایشون روایت نقل کنند. اینا همه موجب میشه که صدور این روایت مورد اطمینان قرار بگیره. لذا از جهت سندی این روایت مشکلی ندارد، ولی از جهت دلالی، از جهت دلالت
تجمیع کردن مصحف مخرب به دنبال
نه نه صدوری لازم نیست اصلا. ممکنه کسی قائل بشه لازم نداریم. این روایت وقتی که این شکلی داره نقل میشه، حالا در این دو تا مطلب، یکی عمل مشهور، یکی هم نقل روایت، ممکنه کسی ادعا بکنه که اصلا ثقه سلمنا که نباشه، گرچه خود این نقل عاظم از او شبهه این رو داره که نه موثقه، حکایت از ثقه باشه. بالفرض هم در این جهات کسی خدشه بکنه، نیاز نداریم، این روایت معتبره از جهت صدور، مورد اطمینان. و مباحث شما در یه جای گفتیم نه تنها همین دلیل، اگه بخواید شما همه روایات باب ابواب مختلف فقه رو توثیق راویش رو کشف بکنید، خیلی از روایات رو باید بریزید کنار و بعد فقه بدون روایت میمونه، اصلا نمیتونید تأمین کنید. خیلی جاها حرفه رو خیلی از سندهای روایات حرفه، بخواید تشکیک کنید دیگه روایتی باقی نمیمونه که بخواد فقه رو جواب بده. خب محتوای این روایت که از جهت سندی مقبوله است، شبیه خود مقبوله، با در نظر گرفتن آنچه که در قبل گفتیم، هم عقل و هم ضرورت در نگاه تشرعی در شرع مقدس اسلام، اینه که دین اختصاص به عصر پیغمبر نداره، دین اختصاص به عصر اهل بیت معصومینش که حاضرند و هی هستند نداره. باید در عصر غیبت کبرا یک انسانی که تحمل جایگاه پیامبر و اهل بیت رو در حد اجرا و امامت جعلی و امامت اعتباری داره، وظیفه پیغمبر و امام معصوم رو به عهده بگیره، برای امر به معروف، نهی از منکر، بست عدالت، منع از ظلم، اجرای حدود، دیات، معالجه موضوعات جدیده که پدید میاد. با توجه به این مطلب، اگر چه کسی اگر در عصر غیبت کبرا از بین بره، میگن سلم فی الاسلام ثلمه، سلم فی الاسلام ثلمتون لا یسدها شی، لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام، آنانی که مؤمنند و فقیه حصنند و دژند برای یک بلد. خب چه دژی؟ امنیت ظاهری که یقین نیست. امنیت ظاهری رو امام در خود حدیث میاره مثل سور البلد، کارهای فیزیکی و مادی منظور نیست. باید امنیت همان امنیت معنوی باشه. امنیت معنوی هم شامل میشه اعتقادات مردم، اخلاق مردم، فروع دین مردم، موضوعات مختلفی که باید به عنوان یک مسلمان مردم یک جامعه دینی عمل بکنن. همون امنیتی که به فرمایش امام صادق علیه السلام در مکه و بقاع متبرکه مطرحه: و من دخله کان آمنا. که ابو حنیفه مثلا میخواستی آمنا رو امنیت ظاهری معنا کنه، بعد حضرت فرمودن مگر همین مسجد حرام رو با منجنیق نزدن؟ مگر آتشش نزدن؟ مگر عده‌ای رو اونجا نکشتن؟ پس این امنیت، امنیت مادی نیست، امنیت ظاهری و فیزیکی نیست، بلکه امنیت اعتقادیه. کسی واقعا با مسجد الحرام و با کعبه پیوند ببنده، زائر با معرفت باشه، حاجی با معرفت باشه، یا با بقاع متبرکه معصومین، این از جهت اعتقادی در امنیت قرار میگیره، دیگه مشرک نمیشه. از جهت اخلاقی و رفتاری راه خودشو پیدا میکنه، هدایت میشه. مثلا اینجا هم العلماء المؤمنین الفقها، که البته شاید تو این نسخه نباشه، تو بعضی از نقلای دیگه فقها هست، کلمه فقها. تو این متنی که خوندیم مؤمنین آمده، ولی در نقلهای دیگه فقها آمده، که ظاهراً ساقط شده باشه با فرض این که کلمه و با قرائنی که هست، صرف ایمان، صرف یک مؤمن که به هیچ کاری کار نداره، فقط ایمان داره، فقط شیعه است که به درد مردم نمیخوره. باید کسی باشه که وجودش تأثیر گذار باشه. وجود تأثیر گذار در ارتکازات متشرعین و در عرف متشرعین و در به اصطلاح ذائقه شریعت اسلامی اینه که ملا باشه، فقیه باشه، با سواد باشه، جنبه هدایتگری داشته باشه، جنبه سرپرستی داشته باشه. اینه که وقتی توی یک جامعه اتفاق میفته سلام فی الاسلام، نمیگه سلام در منطقه، سلام فی الاسلام یعنی در معارف دین، در حقایق دین، در اون چیزایی که باید به مرحله اجرا برسه، عملیاتی بشه، در اونها سلمه وارد میشه. در همین راستا روایات فراوانی است که شیطان از مرگ یه عالم خوشحال میشه، خوشنود میشه. بنابراین منظور از این مؤمنین فقهایی که در این روایت و امثال این روایت در کنار هم ذکر شده است، فقیه که هماهنگ با همون مقبوله عمر ابن حنظله راوی: نظر فی حلالنا و حرامنا، حکم به حکمنا. این اطلاق داره، این عمومیت داره. عالمان فقهایی که، مؤمنین فقهایی که در جامعه دینی حضور داشته باشن، وقتی اینها میرن سلم فی الاسلام سلوه، یعنی سرپرستی رو از دست میدن. حالا تشبیه غلطه، مثل امام معصومی که فوت میکنه، پیغمبر خدا فوت میکنه، بعد اجرایی اسلام اگر دیگه کسی نباشه، با اینکه حتی کسی دیگه هم باشه، باز جایگاه او رو از دست میده. لذا با این محتوا و شبیه این محتوا به این نتیجه میرسیم که مقبول عمر ابن حنظله و احادیث دیگری که شبیه او هستن، اگر همه وقتی در باب منازعات، در خصوص منازعات و مرافعات وارد شده باشن و بخوان قضاء در باب خصومات رو فقط دلالت بکنن، نه میگیم ذکر مصداقه، ذکر مورده. به ویژه که در مقبوله سوال از خصوص مرافعات و خصومات در کلام سائل مطرح شده بود، در کلام امام علیه السلام مطلق آمد. جعلته حاکما و او حجت ما هست بر شما و ما حجت خدا هستیم و امثال اینها. و شبیه همین متن رو در نهج البلاغه داریم، همین متنی که الان خونده شد، شبیهش که مؤیده که باید فقها باشن مؤمنین، این فقهای مؤمن. قال امیر المؤمنین در نامه به مالک اشتر، نهج البلاغه نامه 53، بفرمان الجنود به اذن الله حصون الرعیه، لشکریان، جندی ها، نظامی ها، اینها دژ مردمن، مردم رو حفظ میکنن. الا ان قال لیس تقوم الرعیه الا بهم، رعیت منظم نمیشن، محفوظ نمیشن مگر با نظامی و انتظامی. فکما لا تقوم الرعیه الا بالجنود فکذالک لا یقوم الاسلام الا بالفقها، اسلام قائم نمیشه، اجرایی نمیشود، به مرحله اجرا در نمیاد مگر به فقها، الذین هم حصون الاسلام، آنانی که حصن و دژ اسلامند. این به وضوح روایت ابی حمزه بطائنی رو تأیید میکنه و نظیرش فراوان داریم. روایت سوم که مؤید مقبول است، موثقه سکونی، عن الصادق علیه السلام قال رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول الله ما دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. کافی جلد 1 صفحه 46. همین روایت رو مرحوم نوری در مستدرک از نوادر راوندی با سند صحیح از حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه، یا از امام صادقه، همچنین در دائم الاسلام این متن آمده که پیامبر فرمودن فقها امینان پیامبرانن. همین حرفی که حالا من به ذهنم میرسه خیلی برای طلبه گفتم که طلبه که وارد حوزه میشه، وارد بحث طلبگیش میشه، میاد تو خانواده انبیا، نبی میشه، بعدم میشه رسول. امناء الرسل ما لم يدخلوا فی الدنیا، تا زمانی که گرفتار دنیا نشن. خب سوال شد دنیا یعنی چه؟ یعنی درباری شدن، آخوند درباری. فقیه و ملایی که اسیر زر و زور میشه، زر و زور. خب سلاطین در طول تاریخ که اکثرا حکومت ها دست تواقیت بوده، چیزی که در زندگی اونها بوده زر و زور، یعنی شاید اوج دنیا پرستی تو دربار سلاطین بوده. و یه آخوندی که بره درباری بشه میشه مشرک، میگه مشکل منو زر و زور حل میکنه. شما یک یادتون نیست بود در زمان قبل از انقلاب آخوندهایی که جذب شده بودن به دربار و جز نیروهای ساواک هم قرار می گرفتن و شاه رو می گفتن سایه خداست، دعا می کردند. و بعضی از علمایی رو که حالا خصوصا از تمامی که او زمان نقد می کرد، اینا رو زیر سوال می بردن، در حدی که اگر یه مقدار دیگه پیش میرفت میگفتن اینها خروجی هن، خارجی هن، مثل امام حسین مستحق قتل هن. این همچین صحنه های قبل از انقلاب بود که جلوه میکرد عاشورا و کربلا و همون آخوندهای درباری در خانه یزید. اینطوری بوده دیگه، در قرآن هم که در کنار در ذیل یا در متن در حقیقت فرمایش امام بود، مقبوله عمر ابن حنظله استشهاد کردن به قرآن، تحاکم الی طاغوت، باید به تواقید کفر ورزیده شود. حالا نمیخوام وارد بحث سیاسی خاص بشیم، ما در مقام این هستیم که فقیه در عصر غیبت کبرا باید سرپرستی کنه. حالا تشکیل حکومت باز یه چیز دیگه است، ما در مقام بحث تشکیل حکومت اصلا نیستیم توی بحث، هم ممکنه از لوازمش باشه، ولی فقیه جامع و شرایطی که ملا و مؤمن هست و همین ویژگی هایی که در روایات هست، حس جانشینی پیغمبر رو داره، یعنی رنگ و لعاب نیابت و خلافت و امین بودن برای پیغمبر رو داره، که حالا تو مثلا اما حوادث واقعه من کان من الفقها، گرچه سندم نداره ولی یک امر معقولیه، از ذائقه شریعت، از عرف متشرعین، از سیره زندگی پیامبر و اهل بیت فهمیده میشه که اون کسی که صائنا لنفسه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا که اون رو میخوانیم، ولی اونم نتونیم سندش اثبات کنیم بالفرض. از لابلای این کلمات فراوان قرآنی و حدیثی روایات اهل بیت معصومین علیهم السلام این کاملا برداشت میشه که فقیهی که گرفته باشه تا چند قدمی عصمت گاهی رفتن فقها، بتونن بر اساس حکم عقل و عقلا جانشینی نبی مکرم اسلام رو و ائمه هدا رو داشته باشن، با بیان خودشون که به بعضی هاشون میگفتن بنشین فتوا بده، یعنی نائب ما باش دیگه. در عصر غیبت کبرا با اون مقدمه عقلی که قرار نیستین منحصر بشه در زمان معصومین، باید تا قیامت جاری باشه، اینا امینن. وقتی امین شد یعنی در همه اموری که لازمه زندگی یک اسلامی هست، چه منازعات چه غیر منازعات، چه احکام کلی خاص چه در جزئیات خارجی، بتونن حرف بزنن، ارشاد کنن، مدیریت کنن، سرپرستی کنن، یا در تعبیر روایاتی از کافل ایتام آل محمد، روایات فراوانی در منیت المرید که وقتی میخواییم طلبه بشیم اینا برای ما خیلی زیبا جلوه میکنه، هم ما رو تربیت میکنه، هم جایگاه رفیع روحانیت و خروجی حوزه علمیه رو معرفی میکنه. سرپرستان جامعه در دین، سرپرست جامعه در دین، میبینیم که اوضاع احوال زمان فعلی امام زمان معصومین نی، هزاران موضوع جدید بیاد، هزاران اتفاق میفته که اینا احکامش نیست، باید کسی باشه رجوع کنه به منابع وحیانی از درون اینها، با نگاه به حکم امام صادق، با نگاه به کلیاتی که حضرت صادق و امام باقر و ائمه علیهم السلام فرمودن، در اونها مراجعه کنه، ببینه که امام صادق حلال رو چطوری معنا میکنه، حرام رو چطوری معنا میکنه، کیفیت بیان محرمات و محللات چطوری شده، در احکام وضعیه چه شکلی حرف زدن، اینها رو آشنا باشه، بعد اینها رو تحلیل کنه، از درونش احکام مختلفی که بشر در عصر غیبت کبری نیاز دارن اینها رو بهشون بگه. میشه این هنوز قبل از مرحله تشکیل حکومته. در بحث ولایت فقیه دو تا ولایت میشه معنا کرد، یکی ولایت در همین اموری از این دست، زندگی روزمره مردم از جهت شرعی مشخص، یکی هم در بحث این که بتونه تشکیل حکومت بده. حالا در اون قسمتش ما نمیخوام وارد بشیم مفصل، اما در این مرحله اولش که زمین ساز او هم هست و امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس همین روایات و همین ادله براش مثل یک ضرورت، یک امر واضح و روشن این بود که وظیفه داره حکومت تشکیل بده، اون جایی که دیگه نمیشه اسلام جاری بشه و قواعد اسلامی و احکام اسلامی جاری بشه، مگر به این که مبارزه کنه، یه طاغوت رو بذاره کنار، خودش بشینه جاش و احکام اسلام رو اجرا بکنه. اون مرحله دومه. ولی در این مرحله قبلیش باید اتفاقی باشه و شاید مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم بروجردی که حالا بعد کلمات اینا رو میاریم، که اینها قائل به ولایت فقیه هستن، قطعا این قسم اول، این مرحله اولش مورد اتفاقه. بحث تشکیل حکومت رو ممکنه کسی بگه مرحوم صاحب جواهر نگفته مثلا، یا شیخ اعظم ایراد گرفته، یا در کلمات بزرگان نیست، البته در فرمایشات مرحوم بروجردی جدیه. من فکر میکنم که حضرت امام چون شاگردیشون بوده اینا رو گرفته از حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهما و بعد قائل میشه به بحث تشکیل حکومت و فقیه میتونه در اصل غیبت و کبرا حکومت تشکیل. قبل از اینها ما میخواییم مشکل حل کنیم فعلا، که اون مقبوله منحصر به مرافعات نیست. با این نگاه دیگه بخواید بحث رو ببری سراغ فقط مرافعات و دعواها بود، فقط فقیه در اصل غیبت و کبرا میتونه دعواها رو درست بکنه، صلح بده، آشتی بده، مشکل حل بکنه. اما دیگه مردم اگه در جایی در حکمی موندن، گرفتار شدن، میگن آقای چی دیگه، دستات رو بذار رو سرتون، منتظر باشی تا حضرت مهدی بیاد سلام الله علیه. این دین دیگه قابل اجرا نیست، نمیتونیم اجرا کنیم. با توجه به این مطالبی گفتیم، بنابراین اون مقبوله ای که مطرح هست، که حالا لازم نیست مقبوله رو محور قرار بدیم، کل این روایات رو وقتی کنار هم قرار میدیم، از درون همشون این ولایت و والی بودن فقیه رو در عصر غیبت کبرا به دست میاریم. این قدر متیقن بین همه فقها هست که والیه، سرپرسته، باید کار پیغمبری بکنه. همه میگن باید کار پیغمبری و امامی بکنه در اجرای اسلام. تا میرسم اینجا آیا تشکیل حکومت بکنه یا نه، اینجاش بعضی حرف دارم که ولایت فقیه مطلقه یکی از معانی اطلاقش اینه که بریم جلو، تشکیل حکومت هم هست مثلا، با فرض این که ولایت تامه الهیه خاصه که در تکوین و تشریع تأثیر داره، هیچ کس قائل نیست از فقها، حتی امام قائل نیست، مخصوص امام معصومه، مخصوص معصومین هست. فقط در بعد امامت جعلیه که اجرای احکام هست، این فقیه باید والی باشه، باید سرپرست باشه در عصر غیبت کبرا. حالا یکی از موضوعات بحث هلال بود، در وقتی که هیچ یک از راه‌های تشخیص اول ماه جواب نمیده، مردم متحیرن. اگر این فقیه عالم مؤمن با همه شرایط از هر راهی علم پیدا رفت سراغش، از هر راهی علم پیدا کرد و اطمینان پیدا کرد، به مردم گفت اول ماه باید همه گوش بدن، مشکل رو حل می‌کنه. و قص علیه فعلله و تفعلله از موضوعات دیگری که ممکنه فراوان پیش بیاد در هر عصر و زمانی که نیاز داره به حکم شرعی، و بدون حکم شرعی یک مسلمان نمیتونه عمل کنه، مسلمان نمیتونه. حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه و صلی الله علی محمد و آله.